این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید ظرف یک سال سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران تولید خواهد شد. جنگ عراق امروز رسما پایان مییابد. تحریم های آمریکا علیه کره شمالی تشدید شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای مجدد به شما شنوندگان گرامی در بامداد سه‌شنبه 9 شهریور 1389 خورشیدی برابر با 31 اوت 2010 میلادی. در شهرهای شمال کشور امروز هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری همراه با اندکی باران است و هوای تهران و دیگر شهرهای کشور نسبتاً صاف. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر میرسد. در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار دمایی تا 46 درجه بالای صفر میرود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تازه‌های فرهنگ و هنر و نگاهی به روزنامه‌های امروز تقدیمتان می‌کنیم. در شماره امروز روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی به ناپدید شدن موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در 9 شهریور 57 خواهیم پرداخت. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها رو میشنویم که همکارم هانا کاویانی تهیه کرده است. با سلام مجدد به شما.
با سلام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تاکنون 25 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید شده و تا پایان یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تولید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، معاون رئیس جمهور همچنان از آمادگی ایران برای ورود به مذاکرات با غرب بدون پیش شرط و بر اساس بیانیه تهران خبر داد، اما تاکید کرد که این بدان معنا نیست که تهران دست از غنی‌سازی بکشد و منتظر بماند. ادامه غنی‌سازی 20% در حالی ادامه می‌یابد که آمریکا و متحدانش با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه تهران مخالفت خود را با این اقدام ایران ابراز کردند. وبسایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی گزارش داد که ده ها تن از نیروهای لباس شخصی و بسیجی یک شنبه شب منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت را محاصره کردند. بر اساس این گزارش این نیروها همچنین از شرکت آقای کروبی در مراسم احیای شب قدر ممانعت به عمل آوردند. شماری از این نیروها به گاز اشکاور، دستبند و باتوم مسلح بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد و هیئت دولت حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را فتنه طراحی شده نامید. آیت الله خامنه‌ای همچنین در مورد سیاست خارجی بر لزوم پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف تاکید کرد و گفت وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورهاست. در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد به دلیل انتخاب نمایندگان ویژه برای مناطق چون آسیا و خاورمیانه مورد انتقاد جدی سازمان‌ها و جناح‌های گوناگون قرار گرفته است. با گذشت حدود 7.5 سال پس از حمله آمریکا و متحدانش به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین در آن کشور، امروز سه‌شنبه این جنگ به صورت رسمی پایان می‌یابد. قرار است به همین مناسبت باراک اوباما در پیامی تلویزیونی از کاخ سفید پایان این عملیات نظامی را اعلام کند. در این پیام تلویزیونی باراک اوباما به مسائل پیرامون این موضوع از جمله چشم‌انداز نقش آمریکا در عراق و تمرکز نیروهای آمریکایی بر مبارزه با ستیزجویان طالبان در افغانستان می‌پردازد. پایان جنگ عراق از جمله تعهدات وی در زمان اعلام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری آمریکا بود. علی‌رغم پایان رسمی جنگ در عراق، 50,000 نیروی آمریکایی تا پایان سال 2011 در این کشور خواهند ماند تا به آموزش نیروهای عراقی، کمک به بازسازی این کشور و همچنین در صورت لزوم کمک به نیروهای امنیتی عراقی بپردازند. آمریکا اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده بر کره شمالی را تشدید کرده است. تحریم‌های جدید شامل ضبط اموال افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی می‌شود که گفته می‌شود با برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ در ارتباط هستند. این تحریم‌های جدید از امروز اجرا می‌شوند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بحث‌ها و اظهار نظرها درباره ممنوعیت برگزاری آیین‌های مذهبی در ایران. شماره دیگری از روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی که در آن درباره ناپدید شدن موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان در 32 سال پیش جزئیاتی خواهیم شنید. در تازه‌های جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی از جمله خواهیم شنید چرا مقامات جمهوری اسلامی از درس انشا می‌ترسند. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و مطالب شنیدنی دیگر شامل پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی. در یک سال و چند ماه گذشته، یعنی در پی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و بروز ناخرسندی‌ها و بیان اعتراض‌ها، هر مکان و هر برنامه‌ای که بتواند شماری را دور هم جمع کند مورد توجه و حساسیت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته است. از مسابقات فوتبال گرفته تا برگزاری یک مراسم دعای کمیل در یک پنجشنبه شب، همه زیر کنترل قرار می گیرند. رمضان امسال و برگزاری مراسم شبهای احیا همچون ماه رمضان پارسال با حساسیت‌ها و حاشیه‌هایی همراه بوده است. ممنوعیت برگزاری آیین‌های مذهبی گرچه تازگی ندارد، اما سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان میگوید لغو برنامه‌های شب‌های قدر حتی در زمان شاه نیز سابقه نداشته است. آرش حسن نیا.
شب 19 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، شب 21 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام محمد خاتمی و شب 23 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام حسن روحانی. این برنامه هر ساله حرم آیت الله خمینی برای بزرگداشت شب‌های قدر بود. برنامه‌ای که امسال برای دومین سال پیاپی همچون سال‌های پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار نمی‌شود. سایت خبر آنلاین به نقل از مسئولان روابط عمومی حرم آیت الله خمینی اعلام کرده است امسال نیز به دلیل انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات برنامه هر سال سخنرانی و شب زنده‌داری شب‌های قدر لغو شده است. اما لغو این برنامه‌ها به دلیل تعمیرات به اعتقاد خیلی‌ها تنها بهانه ای است برای پوشاندن دلیل اصلی‌تری که در یک سال گذشته چند باری شاهد آن بوده ایم. بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی در حین برگزاری مراسم دعای کمیل و حمله به مجالس مذهبی منتقدان دولت اتفاقی است که در یک سال گذشته تکرار شده است. شاید متولیان حرم آیت الله خمینی از تکرار تجربه حمله نیروهای لباس شخصی به حسینیه جماران در شب تاسوعای پارسال و برهم زدن سخنرانی محمد خاتمی هراس دارند.
وقتی آمد بالای پیکر پاره پاره شده جوان فرومندش که میگو هر وقت ما مشتاق زیارت حضرت پیامبر میشویم
برگزاری مراسم سال روز درگذشت آیت الله خمینی در خرداد ماه امسال نیز با حاشیه هایی همراه شد. عده‌ای از حامیان دولت در 14 خرداد ماه امسال مانع از انجام سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی شدند.
شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام می‌دهند. من از همه معذرت میخوام و از خداوند تقاضا میکنم که ما رو با اماممون محشور بکنه. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، مانعی نداره. خداوند انشاءالله همه ما رو طریق رحمت خودش و مورد لطف و مغفرت خودش قرار بده.
این فشارها به معنای آن بود که هیچ کس و هیچ مکانی از حوزه عمل این لباس شخصی ها مسئول نیست. حال چند ماه پس از آن ماجرا، برگزاری برنامه شب‌های قدر در حرم آیت الله خمینی نیز لغو شده است. اما این تنها برنامه شب‌های قدر رمضان امسال نیست که لغو می‌شود. برگزاری برنامه شب‌های قدر جنبش مسلمانان مبارز که هر سال در منزل حبیب الله پیمان دبیر کل این تشکل سیاسی برگزار می‌شد، امسال بنا به درخواست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و با حضور نیروهای لباس شخصی لغو شده است. لغو شدن برنامه‌های بزرگداشت شب‌های قدر تنها مختص تهران نیست. بر اساس خبری که سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان نوشتند، مراسم احیای شب قدر در مشهد که قرار بود فعالان دانشجویی این شهر و با سخنرانی علی طهماسبی، قرآن پژوه و فعال سیاسی ملی مذهبی، احمد قابل، روحانی منتقد و پژوهشگر دینی و رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی برگزار شود، با فشار نیروهای امنیتی و دخالت نیروی انتظامی لغو شده است. حتی گفته شده که نیروهای امنیتی حسین فرزین، معاون پیشین شهردار مشهد را که بنا بود مراسم در منزل وی برگزار شود، به بازداشت تهدید کردند. در همین حال، حراست دانشگاه تبریز نیز در آستانه برگزاری مراسم احیا و بزرگداشت شب‌های قدر، هیئت مکتب الشهدای دانشگاه تبریز را بست. این همه در حالی اتفاق افتاده است که محمود احمدی نژاد در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در هفته گذشته با اشاره به فرارسیدن این شب‌ها گفته بود در این شب‌های قدر باید برای همبستگی، اتحاد و نزدیک شدن دلها به یکدیگر دعا کرد.
شب قدر اومدم، امشب رو بدم نکن، روی خوش نشون بده، بین خوبا بدم نکن.
برگزاری آیین‌های مذهبی و سالگردهای برخی رخدادها گاه در ایران ممنوع می شوند و گاه زیر کنترل نیروهای امنیتی قرار می گیرند. آرش حسن نیا گزارش می داد. در پیوند با رخدادها و مسائل گوناگون ایران، پیام هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که از طریق اونها به این رخدادها واکنش نشان داده و نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم نظرات شما رو بشنوند.
با سلام و شب بخیر. جناب حاکم میگوید نظام قوی تر شده بعد از انتخابات. سوال اینجاست، پس چرا مراسم احیا در معبد امام لغو شد و از حضور آقایان کروبی و موسوی در بین مردم جلوگیری میشود؟
میخواستم بگم کشور ما کشور خوبیه، کشور ایران، هم از ریاست جمهورمون راضیم، هم رهبری، هم دولت، هم مردم، همه و همه با هم خوبن.
بخشید، ما که دولت نیستیم، تعطیلی نداریم، حقوق سر ماه نداریم، عیدی نداریم، ما باید چی کار کنیم توی مملکت؟ میتونم اگه جنگم بشه، ما یه وسطیه که دولتی نیستیم، از هیچ جام حقوق نمیگیریم، کارگر روز مزد هستیم، کارگر ساده، ما باید بریم جنگ، هر اتفاق هم میفته تو سر ما میخوره.
یک پیام سیاسی داشتم. آقای علی خامنه ای، شاید شما بتوانید رشته علوم انسانی را تغییر دهید، اما هیچ وقت نمیتوانید افکار علوم انسانی را تغییر دهید و عقاید را هیچ وقت نمیتوانید تغییر دهید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
شماره دیگری از روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی امروز به ناپدید شدن موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان در 32 سال پیش اختصاص داره که همکاران ما تهیه کردند. پرسش ها از مهتاب وحیدی راد، پاسخ ها از مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
ما من به پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
خب فرضمون در من
من مهتاب وحیدی راد هستم و امروز نهم شهریور با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همراه با مراد ویسی با شما هستم. در چنین روزی در نهم شهریور 1357 موسی صدر رهبر روحانی شیعیان لبنان پس از سفری به لیبی مفقود شد و امروز ما قصد داریم به بررسی نگاه خاص جمهوری اسلامی به این موضوع در 32 سال گذشته بپردازیم. آقای ویسی، موضوع مفقود شدن موسی صدر از چه اهمیت خاصی برخورداره که شما قصد بررسی اونو دارین؟
پرونده مفقود شدن موسی صدر که در خود جمهوری اسلامی از اون به عنوان ربوده شدن امام موسی صدر یاد میشه، پرونده‌ای بوده که تمامی وزرای خارجه ایران در 32 سال گذشته به نحوی درگیر اون بودن و حتی در مواقعی منجر به تنش در درون حاکمیت ایران و حتی تنش در روابط ایران با کشورهای مثل لیبی شده و در مواقعی جمهوری اسلامی سعی کرده فتیله این موضوع رو بالا بکشه و متقابلا در مواقعی بنابر ملاحظاتی تلاش کرده که موضوع رو پیگیری نکنه یا کمتر پیگیری بکنه.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه چی هست؟
روایت غالب در جمهوری اسلامی از پرونده مفقود شدن موسی صدر همون روایت شیعیان لبنان و حزب عمل هست. اونها معتقدن که موسی صدر در سفری که به لیبی داشته مفقود شده و برخلاف ادعای دولت لیبی که معتقد موسی صدر سوار هواپیمایی به مقصد ایتالیا شده، حزب عمل و شیعیان لبنان معتقدن شواهد نشون میده که موسی صدر طرابلس رو ترک نکرده و هرگز وارد ایتالیا نشده. بنابراین معمر قذافی رهبر لیبی مسئول ربودن موسی صدر است.
آیا جمهوری اسلامی همیشه با شدت و حدت پیگیر این پرونده بوده؟
نه، در اوایل انقلاب صادق طباطبایی خواهرزاده موسی صدر و برادرزن احمد خمینی خیلی پیگیر این پرونده بود و نامه‌هایی هم از آیت الله خمینی به حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها گرفت برای این موضوع. البته همین صادق طباطبایی در جای گفته که آیت الله حسین علی منتظری در اوایل انقلاب مخالف پیگیری این مسئله بوده و معتقد بوده که ما نباید در پی تنش بیخودی با لیبی باشیم. ولی بعد که جنگ ایران و عراق شروع شد، ایران به سمت روابط گرم و دوستانه با دولت لیبی حرکت کرد، چون ایران تحریم تسلیحاتی بود و در صدد خرید موشک‌های اسکاد و موشک‌های ضد هوایی سام از لیبی بود و به همین دلیل پرونده موسی صدر حاشیه‌ای شد، چون ایران به هر حال به خرید سلاح از لیبی خیلی نیاز داشت.
در چه مواقعی حکومت جمهوری اسلامی این پرونده رو بیشتر پیگیری کرده؟
غیر از اون مقطع اول انقلاب که صادق طباطبایی و بعضی افراد دیگه پیگیر بودن، یک دوره هم در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در فاصله سالهای 1376 تا 1384 موضوع پرونده موسی صدر بیشتر مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت، چون که بعضی ها معتقدند دلایل خانوادگی در این هم بی تأثیر نبوده. مثلا محمد صدر معاون وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی خودش از خانواده صدر بود و موسی صدر دایش به شمار می رفت. ضمن این که خانم زهره صادقی همسر محمد خاتمی خواهرزاده موسی صدر بود.
ولی در جمهوری اسلامی ظاهراً با بخش دیگه‌ای از خانواده صدر به خصوص برادر ایشون سید رضا صدر برخورد خوبی صورت نگرفت.
بله، آیت الله سید رضا صدر برادر بزرگتر موسی صدر از مراجع تقلید معتبر و معروف حوزه های علمیه بود که مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت، چون به آیت الله سید کاظم شریعت مداری نزدیک بود و بنابراین سال 1365 که آیت الله شریعت مداری فوت کرد، بنابر وصیتش قرار شد که آیت الله سید رضا صدر روی جنازه آیت الله شریعت مداری نماز میت بخونه، ولی مامورین وزارت اطلاعات اجازه ندادن و حتی آیت الله صدر بازداشت شد، که این مورد رو اگر اشتباه نکنم اولین بازداشت یک مرجع تقلید بعد از انقلاب اسلامی هست. ضمن این که آیت الله سید رضا صدر بعد از آزادی از زندان نامه شدید اللحنی علیه مقامات وقت جمهوری اسلامی نوشت.
و حالا این پرونده موسی صدر تو چه وضعیتی به سر میبره؟
خب پرونده موسی اسد به یک پرونده حل نشده در روابط ایران و لیبی تبدیل شده، ولی خود مقامات ایرانی هم تقریبا در مواضع رسمی سعی میکنن به نوعی کجدار و مریض با این موضوع برخورد کنن و مثل اوایل انقلاب خیلی با شدت و حدت این موضوع رو پیگیری نمیکنن و بیشتر ترجیح میدن با الفاظ و کلمات دیپلماتیک اون هم در سالگرد این موضوع صحبت بکنن. به همین دلیل صدرالدین صدر فرزند موسی اسد و خانواده موسی اسد هم اخیراً شروع به انتقاد کرده و گفتن که این پرونده حتی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم خوب پیگیری نشده و حالا هم درست حسابی پیگیری نمیشه.
بازپخش این شماره از روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی در جریان مجله شبانگاهی امشب ساعت 9 شب به وقت ایران خواهد بود.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در بخش هنر و فرهنگ روز در همراهی فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر و همچنین صبح شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای سرکوهی، شنیده شد که از درس‌های مدارس درس انشا که درش هر دانش آموزی توانش رو برای نوشتن به آزمون میگذاشت و یکی از درس‌های جالب توجه دانش آموزان بود حذف شده. این تصمیم چرا گرفته شده و کلاً چه تأثیری بر کیفیت تدریس ادبیات فارسی و هنر نوشتن خواهد داشت؟
خبرگزاری اینا اعلام کرده که درس انشا رو وزارت آموزش پرورش حذف کرده. در واقع وزارت آموزش پرورش 4 درس تعیین کرده: املا، آیین نگارش، زبان شناسی و دستور زبان. یعنی دیگه واحد مستقلی به نام انشا وجود نداره، بلکه در کنار همین چیزایی که گفتم این بچه‌ها چیزایی هم می‌نویسن چند سطری. خب این انشا در گذشته هم در دبیرستان‌ها یکی از خاطره‌انگیزترین درس‌های دبیرستان‌ها بود و اونطور که واقعا در کشورهای اروپایی هست نبود. یعنی انشا در اینجا برای این هست که دانش آموز نوشتن مقاله رو یاد بگیره در هر زمینه‌ای، طبیعتاً هم ادبیاتش ارتقا پیدا می‌کنه و قدرت نگارشش، و بعد هم در هر زمینه‌ای چطور میشه مقاله نوشت، موضوع رو طرح کرد، مقدمه چی نتیجه‌گیری کرد و غیره. اما انشا یکی از مهمترین خصوصیاتی که داشت همیشه و حتما شما هم به یاد دارید این بود که تنها جایی بود که دانش آموزا چیزایی رو می‌نوشتن و بعدم معلم صدا می‌زد، بچه‌ها رو می‌خوندن. و من فکر می‌کنم که اینا اونقدر با انشاهای انتقادی در زمینه سیاست و اخلاقیات و تمام این تحمیلایی که به جامعه وارد کردن روبرو هستند و اونقدر دانش آموزا در مدارس انشاهایی رو می‌خونن که هم انتقاد سیاسی است، هم انتقاد اجتماعی، و نمی‌شه همه دانش آموزا رو دستگیر کرد، تصمیم گرفتن صورت مساله رو پاک کنن، اصلا این درس رو حذف کنن. اینا می‌تونستن درس انشا رو به معنای واقعیش بکنن، یعنی اینکه درس مقاله نویسی و آیین نگارش واقعی و اینکه چطور می‌تونن آدم یک تز بنویسه.
یعنی از انشا نویسی می‌ترسن؟
بله طبیعتاً. توجه بکنید که اینا اصولاً از هر نوع اجرای زنده می‌ترسن. اینا تئاتر رو عملاً حذف کردن، چرا که اجرای زنده است. در کلاس‌های انشا اگر یادتون باشه در گذشته اینطور بود که دانش آموزا چیزایی رو می‌نوشتن و انتقاد می‌کردن به مدرسه، به مدیر مدرسه، به شاه، حالا هم خود طبیعتاً انتقاد می‌کنن به رژیم، به انتخابات، به احمدی‌نژاد، به خامنه‌ای و غیره. و دانش آموزان توجه بکنید که یکی از زنده ترین لایه‌های جامعه هستند و خب اینا می‌خوان اصلا صورت مسئله رو پاک کنن و این فضای کوچک رو هم از بچه‌های ما بگیرن.
یه مطلب دیگه‌ای که راجعش شنیدیم این هستش که پس از اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی شماری از آثار فرهاد رو در فیلم‌های مربوط به تظاهرات هوادار نظام پخش کرده، وکیل خانواده فرهاد در مصاحبه‌ای به پخش این آثار از صدا و سیما اعتراض کرده. فکر می‌کنید که این خانواده از حقوقی برخوردار هست که اعتراضش به جایی برسه؟
بله، هم همسر و خواهر فرهاد زنده هستند و طبق قانون کنونی 30 سال پس از مرگ مؤلف ورثه همه حقوق اون آثار رو دارند و فقط با اجازه اونا میشه این آثار رو پخش کرد. قانون جدید هم که اصلا اینا اومدن گفتن که 50 سال پس از مرگ مؤلف. اما متأسفانه صدا و سیمای ایران خودش رو از همه قوانین آزاد می‌بینه، از جمله اینکه آثار فرهاد رو که یکی از به اصطلاح زیباترین ترانه‌های ایران رو اجرا کرده و یکی از معروف‌ترین محبوب‌ترین خواننده‌های پاپ بوده پخش می‌کنه بدون اجازه. مثلا اون ترانه مشهور مرد تنهاش که در فیلم رضا مطلبی مسعود کیمیایی زمان شاه خونده بود، اینو مثلا می‌ذارن روی یک بسیجی و شهدا و اینا که ربطی اصلا به موضوع نداره و بعدم هیچ حقوقی چه مالی چه معنوی برای ورثه او قائل نیستن. آقای سالینی که وقت وکیل خانواده فرهاد به مناسبت 9 شهریور ماه 8 سال روز درگذشت فرهاد اعلام کرده که ما تصمیم گرفتیم که نامه‌ای بنویسیم و اگر به این نامه توجه نکنند به دادگاه شکایت کنیم. همچنین ایشون گفتن که ما قرار بود یه جای جایزه فرهاد بدن که یک مؤسسه یه متولی این کار شده بود به نام خانه فرهاد، اما مراجع قضایی آمدن و این مؤسسه رو منحل کردن و جایزه هم به اصطلاح عملا منتفی شده.
خبر دیگه این که پس از چندین بار که صحبت از بازگشایی مجدد موزه آثار علی اکبر صنعتی مجسمه ساز مشهور شده، سرانجام مجتبی موسوی مدیر گالری برگ اعلام کرده که این موزه بازگشایی خواهد شد. به نظر شما واقعا این موزه کی بازگشایی میشه؟
آقای صنعتی که از بهترین مجسمه سازان ما بود و بعد هم ایشون موزه‌ای درست کرد و آثار خودش رو اونجا گذاشت در میدان توپخانه سابق میدان امام خمینی فعلی و درآمدش رو هم وصف به سازمان شیر خورشید اون سالها و به اصطلاح هلال احمر این سالها کرده بود برای پرورشگاه‌ها. این نمایشگاه رو خب اصولا اول که به مجسمه سازی جمهوری اسلامی مخالف بود بستن و بعد دوباره باز کردن، بعد دوباره بستن و هنوزم معلوم نیست که سرنوشت این موزه به کجا برسه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در اینجا به ورق زدن روزنامه‌ها می‌پردازیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در مصاحبه‌ای درباره به اجرا گذاشتن نبرد چند وجهی با معترضان و مخالفان داخل کشور صحبت کرده.
آقای مصلحی وزیر اطلاعات امروز مصاحبه مفصلی با روزنامه ایران انجام داده که این روزنامه ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد به حساب میاد و در اون تاکید کرده که وزارت اطلاعات مشغول نبرد چند وجهی با معترضان و مخالفان در داخل ایران هست. به گفته آقای مصلحی این وزارتخونه در یک سال اخیر شبکه‌های اعتراضات مردمی رو شناسایی کرده و به ایشون گفته که ما به اونها ضربه زدیم و به همین دلیل اعتراضات خیابونی رو تا حدودی تونستیم کنترل کنیم. آقای مصلحی در این حال ادعا کرده که در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، تاریخ، صنعت، تجارت، سیاست خارجی، دانشگاه‌ها و مدارس دشمنان مشغول طراحی براندازی علیه جمهوری اسلامی هستند.
یکی دیگه از مطالب روزنامه‌ها درباره بازداشت 766 نفر طی مرحله دهم طرح امنیت اجتماعی.
فرمانده نیروی انتظامی استان تهران به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که ما در مرحله دهم طرح امنیت اجتماعی 766 نفر رو به اتهامی که ایشون ذکر کرده تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت کردیم. البته طرح امنیت اجتماعی از چند سال پیش به اجرا گذاشته شده ولی فرماندهان نیروی انتظامی برای هر مرحلهش یک نامی گذاشتن و این نامی که اخیراً در مرحله دهم بهش دادن مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر هست و البته اصل اساسی در این طرح برخورد با بدحجابی هست.
در زمینه اقتصادی هم روزنامه‌ها درباره اشتباه 57000 میلیارد تومانی دولت نوشتن و اون رو یکی از عوامل ایجاد بحران در بانک‌ها دونستن.
بله، آقای خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روزنامه دنیای اقتصاد گفته که دولت آقای احمدی نژاد یک اشتباه محاسباتی درباره قدرت بانک‌ها برای دادن وام‌ها انجام داده و دولت محاسبه کرده بود که بانک ها میتونن 80000 میلیارد تومان وام بدن اما بانک ها فقط توان 23000 میلیارد وام دادن رو داشتن و این اشتباه محاسباتی 57000 میلیارد تومانی باعث شده که برای بانک ها بحران ایجاد بشه، به این دلیل که دولت مجبور کرده بانک ها رو که به مردم و نهادهای مختلف وام بدن و الان دچار دردسر شدن.
یکی از نمایندگان سابق مجلس به خاطر نطق پیش از دستور به زندان محکوم شد. داستان چیه؟
روزنامه کیهان این خبر رو منتشر کرده. آقای علی امامی راد که خودش در مجالس ششم و پنجم از مخالفان اصلاح طلبان بود و خودش رو ذوب شده در ولایت فقیه به حساب می آورد، صلاحیت ایشون در مجلس هشتم رد شد و ایشون نطق اعتراضی داشته و روزنامه کیهان نوشته که به دلیل همون نطق پیش از دستور ایشون در سال 87 دادگاه انقلاب آقای امامی راد رو به 3 ماه زندان محکوم کرده و گفته که این نطق جزء مسئولیت‌های نمایندگی ایشون نبوده. نطق آقای امامی راد درباره شورای نگهبان و رد صلاحیت خودش بود.
روزنامه رسالت در مورد خطر پس زدن کلیه 1400 بیمار کلیوی در کشور به دلیل اهمال وزارت بهداشت مطلبی نوشته.
روزنامه رسالت خبر داده که وزارت ارشاد اهمال کرده در واردات یک داروی مخصوص به نام راپامون که این دارو برای بیماران کلیوی که پیوند کلیه زدن استفاده ازش الزامی هست. روزنامه رسالت نوشته که از بین 15 تا 20 هزار بیمار پیوند کلیه در حال حاضر 1400 نفر احتمال داره در صورت عدم استفاده از این دارو کلیه هاشون از کار بیفته.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. از فرستادن پیام برای ما به منظور بیان نظرات خود درباره مسائل مختلف ایران پرهیز نکنید. شماره تلفن 20420221124113 برای این کار در اختیار شماست. بخش بعدی خبرها در